با شنونده های برنامه هم کلام شدید، از شما سپاسگزارم. وقت برنامه رو به اتمام هست و ممنونم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
سپاس از شما و شنوندگان فهیم شما.
متشکرم.
من خود جناب دکتر محمد رضا قربانی پورم و مهمان بزرگوارشون جناب دکتر سجاد محمد یارزاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیر نکوداشت مراسم استاد زنده یاد جمشید مشایخی که شرف حضور داشتن در استودیو و در این گفتگو حاضر بودن بی نهایت سپاسگزارم. رفت و برگشتی داشته باشیم. بخش دیگر از برنامه خدمت شما تقدیم. آنچه که در بخش چهره هفته به خدمت شما تقدیم شد گفتگوی جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام با جناب آقای دکتر سجاد محمد یارزاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیر نکوداشت آیین پاسداشت استاد زنده یاد جمشید مشایخی. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تقاطع فرهنگ رو میشنوید. برنامه‌ای با محوریت رصد، مرور و مداقه بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون.
پرانتز
در بخش پرانتز بار دیگه با شهاب دارابیان همراه خواهیم بود و حوزه کتاب و ادبیات. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین جان متاسفانه در هفته های گذشته امین جان ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که در برخی مدارس کشور کودکان با آهنگی که از نظر ترانه و محتوا کاملا بی محتوا بود یا
درسته.
به عبارتی حتی میشه گفتش که زشت و زننده‌ای بود هم کلام میشدن این آهنگ رو میخوندن که بسیار ناراحت کننده بود. بدون شک هیچ کدوم از ما هم مخالف شادی و خوشحالی کودکان نیستیم اما پخش چنین ترانه های بی محتوایی واقعا نگران کننده است در جامعه و ما حق داریم نگران باشیم که در مدارسی که در روزگاری بچه ها درش حافظ و سعدی و مولانا میخوندن با هم دیگه حالا چنین ترانه های بی محتوایی داره پخش میشه. قطعا ممنوعیت ها با توجه به ذهن کنجکاو بچه ها این روزها نمیتونه راهکار مناسبی باشه. در دنیای ما زندگی میکنیم که هر چیزی با یک کلیک قابل دسترس. در چنین فضایی واقعا اون ذهن کنجکاو بچه ها رو ما با ممنوعیت ها هم میبریم به اون سمت و راهکار نمیتونه باشه. در چنین شرایطی به نظر من حداقل مناسب ترین کار دست گذاشتن رو کارهای فرهنگی، کارهایی که میتونه زیربنایی زیرساختی باشه و در آینده بسیار مؤثر باشه. در همین دورانی که این ویدیوها داشت منتشر میشد یک ویدیویی هم در فضای مجازی منتشر شد که بسیار زیبا و جالب بود. 400 دانش آموز در صف مدرسه کوثر رشت داشتن شعری از حافظ رو میخوندن. همه مسلط، همه هم حفظ. بسیار جالب بود، اتفاق بسیار زیبایی بود. ما پیگیری کردیم این موضوع رو از آموزش پرورش استان گیلان و رسیدیم به گروهی که داره یک طرحی رو انجام میده در مدارس به نام طرح ادبیات برای کودکان در مدارس و مهد کودک‌های رش زیر نظر مؤسسه فرهنگی سیبستان ادب و هنر رش. در همین راستا قراره که امروز با مدیر این مؤسسه گپ و گفتی داشته
باشیم. بله، ارتباطمون با سرکار خانم حدیث رفیعی، مدیر مؤسسه فرهنگی هنری سیبستان ادب و هنر رش و بنیانگذار طرح آموزش ادبیات برای مدارس و مهد کودک‌ها برقرار شده. عرض خدا قوت دارم و البته خیر مقدم و خوش آمد خدمت سرکار خانم رفیعی بابت حضورشون در تقاطع فرهنگ.
باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من، باز ببرید بند اشتر کیندار من، باز سر ماه شد نوبت دیوانگیست، آه که سودی نکرد دانش بسیار من. سلام و
بهبه
عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شما و همکاران محترمتون در خدمتون هستم.
سپاس خانم رفیعی، من هم سلام عرض میکنم خدمتون، خدا قوت بهتون میگم. چقدر لذت بردیم با پخش این ویدیو در فضای مجازی، واقعا لذت بخش بود وقتی که میدیدیم 400 دانش آموز در صف ایستادن و دارن شعری از حافظ رو میخونن. اتفاق بسیار مبارکی، نشون داد که شاید ما در زمینه زیرساختی و بحث فرهنگی ضعیف عمل کردیم، اگه نه این دانش آموزان پتانسیل دارن و علاقه دارن که این شعرها رو بخونن حفظ کنن. البته من میدونم که شما از روش‌های خاصی هم استفاده کردید تا این موضوع و شعر کهن ما، ادبیات کهن ما برای دانش آموزان جذاب و خواندنی شود. کمی توضیح می‌فرمایید که چه اتفاقی رخ داد اصلا در مورد این طرح؟
خواهش میکنم. طرح ادبیات برای کودکان حدود 2 سال هست که توی مدارس و مهد کودک‌های شهر رش در حال اجراست.
بله.
و در واقع این طرح رو من از طریق دانشگاه پیام نور تو شورای پژوهشی دانشگاه مطرح کردم و به من معرفی نامه دادن که این رو در واقع اجرا بکنم در مدارس و مهد کودک‌های شهر رش، که به صورت پایلوت تو چند تا مدرسه و مهد کودک اجرا شد و خدا رو شکر بازخوردهای خیلی مثبتی ما گرفتیم. و این روشی که در واقع ما داریم استفاده میکنیم برای ایجاد علاقه و ایجاد انگیزه در کودکان، خب یه بخش زیادیش به همین درون مایه و این مضامین بسیار زیبا و غنی ادبیات فارسی ما برمیگرده که متاسفانه خب اونقدر که شاید و باید بهش پرداخته نشد.
بله متاسفانه.
خب ما در واقع این اصل مطلب نیستش که مشکل داره که حالا جوانان ما تمایل ندارن که حالا یا بلد نیستن یا نمیدونن یا شناختی نسبت به ادبیات ندارن که گرایشی ندارن. این در واقع به اون مهارت آموزگار برمیگرده که اون نیاز بچه رو بتونه تشخیص بده. و
شما چه روشی استفاده میکنین خانم رفیعی؟
این روش رو حقیقتش من چند سال پیش روی دختر کوچیک خودم پیاده کردم و در واقع کشفش کردم.
بله.
این روشی هستش که 0 تا 100ش ایده خودم بود. ما از یه روش حالا رویکرد تلفیقی کلام و حرکت استفاده میکنیم که پایش رو گذاشتیم روی یک سری بازی‌های ریتمیک و هدفمند که در جاهایش از موسیقی هم حتی کمک میگیریم که بچه‌ها در واقع در قالب این بازی‌ها و در واقع حالا با اون آکسان‌گذاری خاصی که روی اون کلمات ایجاد میکنن و در واقع با اون زبان بدنی که اجرا میکنن کاملا معنا رو منتقل میکنن و درک میکنن و به راحتی میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. شعرهایی رو که خب انتخاب کردم، من حدود 10-12 سال هست که مدرس دانشگاه هستم. توی این مدت خیلی سعی کردم که جوانان و دانشجویان رو جذب بکنم به ادبیات. همیشه کار من این بوده که سرچ بکنم، بگردم توی دیوان حافظ، توی دیوان مولانا، غزلیات سعدی، شعرهایی که جذابیت داره، در اون مایه شاد داره و برای بچه‌ها میتونه خیلی جذاب باشه، اونا رو انتخاب می‌کردم و این خیلی به من کمک کرد توی اجرای این طرح برای کودکان، که در نهایت به این نتیجه رسیدم که این فرهنگ‌سازی باید در کودکی اتفاق بیفته و این طرح رو کم کم شروع کردم با چند تا بچه توی خونه و یواش یواش این مؤسسه رو زیر نظر اداره ارشاد ما تأسیس کردیم که بتونیم به عنوان یه شخصیت حقوقی حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتونیم این رو مطرح بکنیم توی مراکز آموزشی و مدارس و مهد کودک‌ها، که در قالب این طرح بچه‌ها غزلیات سعدی، غزلیات حافظ، غزلیات مولانا، داستان‌های شاهنامه رو یاد می‌گیرن و باهاش ارتباط برقرار می‌کنن. خیلی برای من اتفاق افتاده، این رو میرن خونه میخونن، پدرشون، مادرشون، خواهر، برادر فیلمو برام میگیرن میفرستن، مادر عزیزی به من پیغام داد که دختر کوچیک 3 سال و نیمه هم دست منو گرفته و برده کنار کتابخونه، میگه مامان کتاب حافظ رو برای من بخون. خب این خیلی شیرینه که این خاطره‌ای که تو ذهن این بچه نقش بسته از ادبیات و حافظ انقدر شیرین و جذاب بوده که این در خودش در واقع تمایل داره که بره سراغ این کتاب و اون اعتماد به نفس رو داره که فکر میکنه میتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه و چیزی هستش که براش لذت بخش و در واقع آرامش بخشه. این خیلی مهم هست که این انگیزه رو ما در بچه‌ها ایجاد بکنیم که در بزرگسالی خودشون سراغ
درسته.
کتاب بره.
خانم رفیع، این اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته در مدارس سطح کشور ما رخ داد و این ویدیوهایی که متاسفانه پخش شد، یک زنگ خطری بود برای مسئولین ما که شاید این ادبی جدی نگرفتن ادبیات، جدی نگرفتن سرمایه‌ها، گنجینه‌های ادبیات ما میتونه همچین اتفاقاتی هم در مدارس ما رقم بزنه. برای سراسری شدن این طرح برنامه‌ای دارید شما؟
والا حقیقتش این زنگ خطری که شما میفرمایید از یه دید میتونه به ما در واقع این هشدار رو بده که بچهای ما نیازشون چیه. نیازشون شاد بودنه، نیازشون اینه که در واقع توی فضای مفرح و لذت بخش آموزش ببینن، ولی خب این مهارت وقتی درست ارائه نشه متاسفانه گرایش پیدا میکنن به هر چیز دیگه. مثل یه آدم گرسنه‌ای که اگه غذای مطلوب در اختیار نداشته باشه خب ممکنه به هر چیز حالا غیر مفیدی هم حتی دست بزنه. به خاطر همین خب به هر حال این طرح خیلی میتونه کمک کنه، ولی خب یک مثل شمشیر دولبه باید خیلی با احتیاط عمل کرد و خیلی با احتیاط وارد شد. کسایی که وارد این وادی میشن و علاقه‌مند هستن، علاوه بر این که باید روانشناسی بدونن، ارتباط با کودکان رو به شکل بسیار درست و صحیح آموزش دیده باشن، باید بتونن که در واقع اون کارگاه‌هایی که در ارتباط با خود ادبیات هستن، یک سری واحدهایی که آرایه‌های ادبی رو بدونن، عروض و قافیه آشنا.
خانم رفیع، در حد 30 ثانیه اگر صحبتی با مسئولین داریم برای اجرای شدن این طرح به صورت سراسری بفهمید.
من فقط چون خیلی تمایل دارم که این طرح گسترش پیدا بکنه، آماده هستم که اگر مسئولی عزیزی بتونه از ما حمایت بکنه، ما کارگاه‌های آموزشی بذاریم و مربیانی تربیت بکنیم که بتونیم انشاءالله این طرح رو تا جایی که میتونیم گسترش بدیم در سطح کشور.
سپاسگزاریم از شما، خدا قوت میگیم به شما و سایر همکارانتون در مؤسسه سیبستان ادب و هنر رش. امیدواریم که شاهد برگزاری این طرح در سایر مدارس کشورمون هم باشیم، چرا که اتفاق بسیار مبارکی است.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتید. منم براتون متقابلا آرزوی موفقیت و سلامتی
دارم. مانو باشید به مرسی آقا خانم رفیع، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خدا حافظ.
که شنیدید گفتگوی شهاب دارابیا با سرکار خانم حدیث رفیعی، مدیر مؤسسه فرهنگی سیبستان ادب و هنر رش بود، درباره اجرای طرح ادبیات برای کودکان در مدارس و مهد کودکان. در تقاطع فرهنگ بر بستر اخبار آغاز کردیم، بر دامنه حوزه ادبیات این گام ها رو ادامه دادیم، به میانه راه در چهره هفته مرور و رصدی داشتیم بر حوزه سینما و تئاتر با محوریت زنده‌نام جمشید مشایخی و کمی مانده به قله بار دیگه بر بالهای ادبیات سوار شدیم. در فصل پایانی و کمی نزدیک به اوج، آخرین برگ از دفتر برنامه امروز رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد.
سرخ
و و در گام پایانی تقاطع فرهنگ بار دیگه با جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام و مهمانشون سرکار خانم مزینانی معاون هنری معاون فرهنگی خانه هنرمندان با شما همراه خواهیم بود. سرکار خانم آسیه مزینانی، عرض سلام، وقت بخیر دارم، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تقاطع فرهنگ، ممنونم از فرصتی که به ما دادید.
مالا باشید، به من شنونده گفتگوی شما با جناب دکتر پارام هستیم. آقای دکتر
حامد یعنی من هم خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟
سپاسگزار، ممنونم از اینکه پذیرفتید هم کلام بشید با شنونده های برنامه و در برنامه خودتون شرکت کنید. ازتون سپاسگزارم.
ممنونم از فرصتی که به ما دادید.
خواهش میکنم. میخواستم در ابتدا از هفته فرهنگی نردیک برامون بفرمایید.
بله.
کی آغاز میشه؟ چه قسمت هایی داره؟
هفته فرهنگی رو که آقای دکتر میدونید در واقع در هفته های فرهنگی تلاش بله. میشه که برای کشور مقصد که این بار ما هستیم و ایران و مشخصا همشهریان نازنینمون تهرانی ها
بله.
قراره که در این هفته فرهنگی با آنچه که فرهنگ در واقع کشورهای نوردیک هست بیشتر آشنا بشن. همونطور که میدونی کشورهای نوردیک در واقع تشکیل شده هستن از کشورهای دانمارک، نروژ، فنلاند و سوئد
بله.
که هر چهار تا کنار همدیگه یک هفته فرهنگی رو در خانه هنرمندان ایران خواهند داشت. 31 خرداد تا 4 تیر که در واقع یک بخش نمایشگاهی داره که سه تا از گالری های خانه هنرمندان به اون بخش نمایشگاهی اختصاص پیدا کرده و نمایش فیلم دارند و اساسا در تمام این هفته تلاش میشه تا فرهنگ کشورهای نوردیک به هموطنان عزیزمون معرفی بشه و هر کدوم از کشورها در فرصتی که در اختیار دارن درباره ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی، هنری و حتی صنعتیشون صحبت خواهند کرد و تلاش میکنن که از این فرصت استفاده بکنن.
خانم مزینانی، با توجه به این که عنوان و در واقع شعار داشت کیوریتوریال برگزار میشه؟
ببینید در واقع هر کشوری یک بخشایی رو که برای خودش ویژه بوده و اهمیت بیشتری داشته و میخواست اونها رو معرفی بکنه بر اون ویژگی ها تمرکز کرده. در واقع مدیریت هنری هر بخشی با رایزن فرهنگی اون کشور بوده، اما به معنای این که مثلا تصور بکنید که یک کیوریتور مشخص نه، به این معنا نبوده و بر اساس
عنوان رد و پای شمال رو داره، درسته؟
بله، رد پای شمال، عنوان بسیار زیبایی هم داره، رد پای شمال، روزهای شمالی در تهران. بسیار. این در واقع عنوان کلی هفته فرهنگیه. همونطور هم که میدونید بخش نمایش فیلم هم خواهند داشت، یعنی برنامه بسیار برنامه متنوعیه، روی سایت خانه هنرمندان هم کاملا در دسترسه. مثلا سه‌شنبه 4 تیر دو تا فیلم از کشور دانمارک به نمایش در میاد. مطمئنم که برای مخاطبان برنامه حتما اگر بیان و دنبال بکنن هفته جذابی خواهد بود.
حضور برای عموم بازدید کنندگان آزاد هست، همه میتونن شرکت کنن.
مثل همیشه میدونید که خانه هنرمندان همواره تلاش کرده که بدون در واقع هیچ ممانعتی درهاش به روی همه هموطنانمون باز باشه. یه بخش بسیار مهمی هم که توی این هفته وجود داره، فکر میکنم مخصوصا برای خانواده ها خیلی میتونه جذاب باشه، یه کارگاه مطالعه و نقاشی کودکان خواهیم داشت یک شنبه 2 تیر ماه از ساعت 16 تا 18 که خب در واقع کشور سوئد میدونید صاحب سبک در طراحی و تصویرسازی کتاب کودکان. ما در گالری استاد نامی در خانه هنرمندان در کل این هفته میزبان کودکان نازنین هموطنمون خواهیم بود که بیان هم با کتاب‌های در واقع کودکان که به فارسی در خط خود سوئد بخششون انتشار پیدا کردن، بیان کتاب‌ها رو از نزدیک ببینن، کتاب‌ها رو همونجا در فضا مطالعه بکنن. یه بخش در واقع مناسب کودکان درست کردیم، فرشی پهن کردیم، یک فرش ایرانی که بچه‌هامون بتونن در واقع اونجا هم بازی بکنن، هم نقاشی بکنن، هم با کتاب‌ها آشنا بشن. فکر می‌کنم تو این بخش در واقع سوئدی هفته فرهنگ نوردیک لاغر و خیلی چیزا برای تماشا وجود داره.
بسیار هم عالی. من با توجه به اینکه بخشا رو به صورت گزیده گفتید، امکانش هست براتون از ابتدا و شروع که افتتاحیه فردا هست تا انتهای که 4 تیر ماه هست برامون بگید، این آمادگی رو دارید بخش مختلف بگید؟
تلاش هم میکنم که بگم بله.
خواهش میکنم،
لطف میکنم. یه که با حضور سفرهای کشورهای دانمارک و نروژ و فنلاند و سوئد خواهد بود، فردا 31 تیر ماه ساعت 19:30 در خانه هنرمندان برگزار میشه. عرضم به حضورتون که در بخش نمایشگاهی در واقع کشور دانمارک ما طراحی های مبلمان خواهیم داشت. اینم فکر میکنم برای طراحان ایرانی خیلی خیلی میتونه جذاب باشه. در کل هفته میتونن بیان و در واقع این مبلمان های طراحی شده توسط دیزاینرهای معروف در واقع دانمارک رو ببینن. عرضم به حضورتون که بخش نمایشگاهی فنان رو هم توضیح بدم که نمایشگاه های پوستر های اریک برون رو خواهیم داشت. این هم در کل هفته قابل در واقع از ساعت 2 تا ساعت 10 شب همواره قابل در واقع تماشا خواهند بود. برنامه های روزانه دیگه سه‌شنبه 4 تیر ماه 2 تا فیلم از کشور دانمارک به نمایش در میاد که در واقع از ساعت 18 خواهد بود و سانس بعدی هم ساعت 20.
فیلم ها در چه ژانری هست و مربوط به کدوم قسمت هست؟ یعنی چه بخشی از جامعه را هدف قرار میده؟
ببینید، ما در این بخش کم تخصصی تر با توجه به اینکه میدونید خانه هنرمندان ایران یکی از فعالترین و معتبرترین در واقع سینماتک های ایران رو داره. در نتیجه ما تلاش کردیم که هم یک تمرکزی بکنیم به فیلم های مستند. الان در واقع دو تا فیلم مستند مهم رو که جایزه های بسیاری هم بردن نمایش خواهیم داد. در نتیجه خب اینها از این بخش خواستیم که مخاطب های تخصصی تری رو پوشش بدیم. یک مستند دیگه هم در واقع به اسم گنج آهن پخش خواهد شد که به زندگی یک مجسمه ساز برجسته فنلاندی اختصاص پیدا خواهد کرد و در واقع اینا بخش های نمایشیمون و نمایش فیلم هامون خواهد بود. دو تا فیلم کوتاه هم با موضوع کودکان در بخش نروژ خواهیم داشت و خب اون کارگاه کودکانم که در واقع با شعار ادای احترام به ادبیات کودکان برگزار میشه هم براتون گفت. هفته پرخبریه دیگه، هر روزی که دوستان سری به خانه هنرمندان بزنن میتونن بخشای متنوعی از این نمایشگاه رو ببینن.
بسیار بسیار عالی. اگر که صحبت پایانی داری در یک دقیقه از وقت شما مونده بفرمایید که در خدمتون باشیم.
مثل همیشه فقط میخوام که خواهش بکنم از هموطنانمون که همیشه داغل در هفته یا دو هفته یک بار فرصتی برای آمدن به خانه هنرمندان برای خودشون و خانوادهشون مهیا بکنن، چون به هر حال خانه همواره در بخش فرهنگی و هنری تونسته فعالیت‌های خوبی داشته باشه که قطعاً مورد توجه واقع خواهد شد.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که با شنوندگان برنامه هم کلام شدید.
بزرگواری، خدا نگهدار.
ارادتمند شماست.
خدا حافظ.
از کلیدواژه سرکار خانم مزینانی معاون فرهنگی خانه هنرمندان که در گفتگو با جناب آقای دکتر پارام مدام مثل همیشه رو تکرار میکرد استفاده میکنم. مثل همیشه از شما دوستان عزیز تقاضا میکنم که ما را از آرا، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون محروم نسازید. بی هیچ شکی آرای شما در ارتقای سطح این برنامه میتونه یاریگر ما بشه. همچنین از جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام، از اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرس حوزه معماری که بار بخش تجسمی معماری برنامه رو بر عهده داشتن و جناب آقای شهاب دارابیان نویسنده، پژوهشگر، کارشناس و البته دوستانی که دستی گرم بر حوزه شعر دارند و بار بخش کتاب ادبیات رو بر دوش می‌کشندم. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه خودشون همراه بودن و امیدوارم که تقاطع فرهنگ امروز دوستان عزیز شنونده مورد توجه شما قرار گرفته باشه و طی هفته‌های آتی نیز همراه با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه باشید. با قطعه کوتاه از گروس عبدالملکیان شما رو به خدای یگانه و معنا می‌سپارم. مردان کوچک به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند. مردان بزرگ در آرزوی آرامش مردان کوچک می میرند. کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانه اش نمی رسد؟
یه دنیا سپاس از همکاران پرتلاش و هنرمندم که برنامه پربار تقاطع فرهنگ رو تقدیم شما کردند. همراه ما باشید. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها کنارتون هستیم.
منو انتظار کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه این جایی، دارم آینه ها رو گم میکنم کم کم، تو رو هر طرف رو میکنم میبینم، نگو از تو چشمام چیزی نمیخونی، که لحظه لحظه حالم رو میدونی، اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه، منو رها کن از این فکر تنهایی، تو نرفتی نه تو هنوز زمین جایی، دارم از خودم با فکر تو رد میشم، دارم عاشقی رو با تو بلد میشم، لحظه لحظه حالم رو میدونی، اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه، منو رها کن از این فکر تنهایی، تو نرفتی نه تو هنوزم از این فکر تنهایی، تو نرفتی نه تو هنوزم اینجایی، منو رها کن از این فکر تنهایی، نه تو
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است.